بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین.
بحث استحباب تفریق بین الصلاتین و جواز جمع خب تمام شد، اما بعضی از برادران محترم مکرر در ضمن انجام این بحث سوال میکنن که چرا اینطوری شده. علت این که اونها مواظبن به تفریق و به این ترتیب انجام میدن ولی شیعه ها امامیه مواظبن به جمع بین صلاتین، علت این موضوع چیه و تاریخ پیدایش این تفاوت از چه زمانی است؟ خب این مسئله یک مسئله ای نیست که ما بتوانیم برایش در تاریخ یک مبدع تاریخی پیدا کنیم، کسی متعرض شده باشه در کتب تواریخ که این تفاوت از چه زمانی آغاز شده. ولی اون چه به نظر بنده میرسه به طور خلاصه این است که شکی نیست که حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله معمولاً تفریق زمانی بین نماز ظهر و عصر و مغرب عشا انجام میداده، یعنی نماز ظهر و عصر و مغرب عشا را با تفریق زمانی میخوانده است. حالا علت این که پیغمبر صلی الله علیه و آله این صلاتین مشترکتین فی الوقت را عندنا مشترکتین فی الوقت را با تفاوت زمانی به جا می آورده چی بوده، در تفسیر این هم باز بین کلمات فقهای ما اختلاف وجود داره. اونطوری که آقای حکیم و آقای خویی فرمودن رحمت الله علیه ما، علت این تفرقه زمانی را برگرداندن به اینکه هدف این بوده که نوافل خوانده بشه، که این استحباب غیری داشته. اونچه که استحباب نفسی داشته خوانده شدن نوافل بوده و این تفریق برای خاطر اون بوده که تقید داشتن به نوافل پیغمبر صلی الله علیه و آله و پیروانش، که نوافل خوانده بشه بعد نماز ظهر، بعد نماز عصر، در وقت خودش نماز مغرب و عشا. البته نوافل رکعات مخصوصی است، اما اشخاص در خواندن اون نوافل خوب یکسان نیستن، بعضیا تند میخوانن، بعضیا کنتر میخوانن، بعضیا مقدمات خواندن قبل از ظهر آماده کردن، بعضی باید وقت داخل بشه تا مقدمات را فراهم کنن. اگه قرار میشد مردم میگفتن نافله تان نافله ظهر بخوانید بیاید مسجد، خب اشخاص در یک زمان نمیامدن. بعد نافله عصر بخوانید بیاید مسجد یا همونجا بمانن، بازم اشخاص مختلفن، برای خاطر اینکه اداره اجتماع باید بر اساس برنامه‌ای باشه. پیغمبر صلی الله علیه و آله وقت معین کرده بود که مثل تا نزدیک سایه شاخص بندازی شاخص بشه دور خوانده میشد. اون وقت بعد از اینکه مثل شد اون وقت عصر خوانده میشد. خب یک وجه همینه که علت این تفرقه زمانی خواندن نافله است، ولی بر اساس اینکه برنامه باشه به این ترتیب بوده. این استفاده از کلام اون دو نفر که عرض کردیم، ولی استفاده از کلام آقای بروجرده رحمت الله علیه که در درس می فرمودن، در همون تغییرات صلاحشان در صفحه 59 فرمودن پیغمبر صلوات الله علیه و آله برای خاطر درک فضیلت، فضیلت وقت، اینها را جدا جدا می خواند. خب وقتها در فضیلت متفاوتن و اول کسی که این مطلب را بدانه و مراعات کنه خود پیغمبر صلوات الله علیه و آله. از این جهت پیغمبر صلوات الله علیه و آله با که نافله را می خواند ولی نماز ظهر را در وقت خاصی می خواند، از یک وقت به یک وقت خاصی، اصلا در یک وقت خاصی می خواندن. این نه برای به قول ایشان نه برای خوانده شدن نافله بوده، بلکه برای که درک فضیلت وقت بوده. نماز عشاء فضیلت آن است که بعد از ذهاب حمره مغربیه خوانده بشه، نماز مغرب فضیلت آن است که اول مغرب خوانده بشه. برای این جهت پیغمبر صلوات الله علیه و آله تفریق را اعمال میکرد که این را آقای بروجردی میفرمودن در صفحه 59 تغییراتش هم هست. یا اونطور که صاحب جواهر دیروز عرض کردیم فرمودن ایشان هستن میخوان بگن که تفریق زمانن مستحب به نفسی است. حالا علت شما نمیدانیم چه مصلحتی بوده است، ولی زمانن تفریق مستحب بوده. علی حال شکی نداریم در اینکه پیغمبر صلوات الله علیه و آله اغلب این نمازها را با تفرقه زمانی انجام میداده است، ولی بعد از که پیغمبر صلوات الله علیه و آله رحلت کردند، خب میدانیم که دو جبهه به وجود آمد، یک جبهه خلفا و یک جبهه اهل بیت علیهم السلام. اون جبهه خلفا اصلا از اول تعمد بر این بود که اهل بیت را کنار بگذارن. اینا آمدن جمود کردن بر همون کاری که پیغمبر انجام میداد و به فکر توجیه آن هم افتادن، گفتن که اوقات متباینه، اوقات نمازها متباینه، وقت مشترک ما نداریم. اونا اینطور گفتن نماز ظهر وقتش غیر از نماز عصر، نماز عصر وقتش غیر از نماز ظهر و همینطور مغرب عشا. و پیغمبر صلوات الله علیه و آله جدا جدا میخواند برای خاطر این بوده که اوقات متباین بوده. خب ولی در مقابل اینها اهل بیت علیهم السلام که خب عدل کتابن و احد ثقلین هستن، گفتن نه خیر، اوقات متباین نیست، اوقات مشترک است، فقط وقت اول و آخر اختصاصیه، هم در ظهر هست هم در مغرب عشا. پیغمبر صلوات الله علیه این کار را انجام میداد نه به طور الزام بود، نه به طور لزوم بود، بلکه یک امر راجحی بوده، مستحب بوده. اونا گفتن نه خیر، این امر لازم بوده است، اوقات هم با هم متغایره. خب مکتب خلفا هم در کار خودشان سختگیری زیادی داشتن، کسی جرأت نمی کرد برخلاف اونها چیزی بگه. از طرف دیگه هم دستگاه تبلیغاتی وسیعی داشتن، توجیهگران زیادی داشتن، فقهایی به وجود آوردن، کتب فقهی به وجود آوردن، ادله تراشیدن، کسانی که متمایل به اونا بودن تقویتشان کردن، مساعدتشان کردن، کسانی که برخلاف اونا بودن خاموششان کردن، مرعوبشان کردن. خب اون جبهه غالب منطقش این بود و مشیش این بود، جبهه مغلوب هم که جبهه اهل بیت، خب منطقش این بود، برای خب جبهه مغلوبه و جبهه مظلومه. و این عمل دوام پیدا کرد، این نه یک قرن و دو قرن، بلکه خب قرنها این عمل دوام پیدا کرد. این دو مکتب در مقابل هم بودن. کسی بخواد شدت عمل مکتب خلفا را در کار خودشان بدانه، خب باید خیلی مطالعه کنه. چون الان شاید در زمان ما درک اون سختگیری ها و خشونت هایی که اعمال می شد شاید مشکل باشه درکش. برای اینکه برای بقای حکومتشان راهی جز این سختگیری بسیار شدید نداشتن. چون اهل بیت علیه السلام اگر شناخته می شدن، مکتبشان شناخته می شد، منطقشان شناخته می شد، کسی آزاد می توانست حرفی درباره مکتبان ها بزنه، خب معلومه که فوراً یا کشته می شد یا اینکه به سختگیری های دیگری گرفتار می شد دیگه. در کتاب المراجعات، کتاب المراجعات کتاب بسیار نفیسی است، 112 تا مراجعه است، یعنی 112 تا نامه بین سید شرف الدین صاحب المراجعات و شیخ سلیم که مفتی جامع ازهر بوده و مدرس جامع ازهر، سرپرست جامع ازهر بوده، رد و بدل شده و شروعش هم از طرف همون شیخ سلیمه. تو میگه به این که من دیدم شیعیان از ما کنارگیری میکنن، ولی در یک جلسه با تو برخورد کردم، اخلاق و عطوفت شما را دیدم و به علم شما و این خلاصه پی بردم، خواستم که توضیح برای ما به ایشان نامه می‌نویسه. اون نامه می‌نویسه، خلاصه در نامه 64 در المراجعه 64 سید شرف الدین، چون اون میگه خب اگر این طور تا اونجا که میرسه که اهل بیت علیهم السلام به منبع وحی اتصال داشتن، ولی خب نسبت به اینها ظلم شد و غرض‌ورزی شد، میگه به این که در زمان اهل بیت علیهم السلام این صحاح سته نوشته شد، ولی یک حدیثی از اهل بیت در اینها نقل نشد، ولی از هر کسی که در هر کجا برخورد میکردن، با اینکه بخاری مسافرت های زیادی انجام داد به شام و مدینه و مکه و جاهای دیگه برای نوشتن صحیح، ولی یک حدیثی از اصحاب امام صادق علیه السلام، اصحاب ائمه دیگه نقل نکرد. علتش چی بوده است؟ و ایشان در اون جواب 64 توضیح میدن که بنده اینجا فرصت نیست که بخونم، مقداری از اون نوشتم. حالا یاد ایشان میگن که خلاصه این شنشنتون اعرفها من اخزم، اینا که در صدر اول، فرائنه صدر اول و اونا که اول سلطه بودن، اول تقلب بودن، اینا تمام جد و جهدشان در اخفاء فضائل اهل بیت صرف کردن تا نورشان را اطفا کنن، به تمام قوه و جبروت مردم را وادار کردن که با اهل بیت علیهم السلام راه مزاده پیش بگیرن، دراهم و دینارشان را اون حکام جور بخشیدن، وظایف و مناسبشان را، سیات و سیوفشان را، همشان را در این راه صرف کردن که جلو نشر مکتب اهل بیت را بگیرن. هر کسی که با اهل بیت اظهار مخالفت میکرد اون را مقرب میکردن، هر کسی که با اونا اظهار میل میکرد تبعیدش میکردن یا میکشتن یا اینکه زبانش میبریدن. خلاصه مطالب زیادی که میگه، یک نفر اگر از اهل بیت علیهم السلام طرفداری میکرد، یتهمونه بله و یجرونه به سوء العذاب، یحلقون لحیته و یطوفون به الاسواق، ثم یرزلونه و یسقطونه و یحرمونه من کل حق، فاذا ذاکر ذاکر علیا به خیر برعت منه ذمه و حلت به ساحته النقمه، فتصفصف اعماله و یضرب عنقه و کم استل السنه نطقت به فضله و سمل اعینا رمقت به احترام. چه زبانهایی را که به فضل علی اگر صحبت میکرد از قفا کشیدن، چشمها را که به طرف او با احترام نگاه میکرد نابینا کردن، دستهایی را که اشاره میکرد به منقبت حضرت علی اسلام قطع میکردن، پاهایی که به طرف او با عاطفه قدم برمیداشت قطع میکردن، چقدر خانه ها سوزاندن، چه درختهایی را از بین بردن، چه درختهایی که از شاخه های اونا چوبه های دار ترتیب دادن. خلاصه چون این طور بود جریان، این باعث شد که مکتب اهل بیت سعی میکردن که مخفی بمانه و اینا. ولی خب مطلب خیلی رفته رفته روشن شد که اهل بیت که بیانگر مکتب پیغمبر صلوات الله علیه و آله بودن، گفتن که پیغمبر صلوات الله علیه و آله که نمازها را به تفرقه میخوانده، این به طور لزوم و الزام نبوده، بلکه به طور مستحب بوده، حالا یا برای درک فضیلت یا چه، خلاصه مستحب بوده. اما خب این کار قرنها ادامه پیدا کرد تا اینکه شیعه ها که اون وقتی که بعد از چند قرن آزادی پیدا کردن، خب باز هم شیعه ها دیدن که نماز را جمع بخوانن، برای خاطر اینکه این جمع خواندن نماز اولا در مقابل اون جبهه خودش اظهار جبهه مخالفه. خب اظهار جبهه مخالف و عرض اندام کردن یک جبهه مخالف که طرفدار حقم هست، این شعاری برای شیعه شد. ما برای که نشان بدیم که شعار شما باطله و شما اشتباه رفتید، چرا تأملی داشتن که نمازها را جمعاً بخوانند. گاهی از اوقات چیزی به یک عنوان ثانوی شعار میشه، مثلا اشهد ان امیرالمومنین علیم ولی الله، هرچند جزء اذان نیست، جزء اقامه نیست، ولی شاید برای شیعه شعاری شده باشه، شاید لازم باشه شیعه این را بگه، برای خاطر کسی که خب به پشتیبانی حق مستظهره، حق منطقش بسیار قویه، خب باید اظهار وجود بکنه، نباید همیشه تقیه کنه و همیشه تابع باشه. ما هم به این وسیله، هم از جهت اینکه با شریعت سهله و سمحه مناسب تره، حالا پیغمبر صلوات الله علیه و آله اون روز در اون محیط کوچک خواب نمازها رو به تفرقه میخواند، برای مردم جمع شدن شاید راحت بوده، ولی الان در دنیای امروز که بنا باشه، مثلا مخصوصا اگه بگیم به جماعت بخوانید، در دنیای امروز که بنا باشه مثلا ظهر را به جماعت بخوانند، برن دوباره بیان عصر به جماعت بخوانند، مغرب به جماعت بخوانند، برن دوباره بر عشاء به جماعت، اصلا خیلی از کارها مختل میشه با توسعه‌ای که فعلا در زندگی مردم با مشاغلی که وجود آمده. از این جهت این هم با شریعت سهله سمه هم مناسب تره، هم با منطق اهل بیت مطابق هست، هم اظهار وجودی است در برابر آنها با تکیه بر حق و حقیقت و بیان اهل بیت علیهم السلام. شاید همین علت این بوده که شیعیان بعد از آن هم که خودشان تشکلی پیدا کردن، قدرتی پیدا کردن، دولتی پیدا کردن، باز به همین کار ادامه دادن. رغمن لعنف اونها، که چون اونا، ما اگر فکر کنیم که هرچی به اونا نرمش نشان بدیم اونا با ما نزدیک میشن، اشتباهه. هرچی به اونا نرمش نشان میدیم، دیدیم که نه خیر، اونا هیچ وقت حاضر نیستن که در برابر ما اونا هم نرمشی نشان بدن. الان ما هم بایستی خب حقیقت را رعایت بکنیم. در بعضی روایات ما هست مثلا از علائم مؤمن که الجهر بسم الله الرحمن الرحیم، ائمه خودشان فرمودند که از علائم مؤمن اینه. چرا؟ برای خاطر که اونا یا بسم الله الرحمن الرحیم را در نماز اصلا نمیخوانن، بسم الله الرحمن الرحیم جزء سوره های قرآن نمیدانن اکثر عامه، اونا هم که میدانن خیلی آهسته میخوانن، خیلی یواش میخوانن. ما در مکه و مدینه خودمان دیدیم، مثلا میگه الله اکبر، سوره حمد میخوام بخونه، بسم الله الرحمن الرحیم، خیلی یواش می کسی نمیشنوه، ولی اهل بیت فرمودن که اینا آیه از خدا، از قرآن را سرق و اعظم آیه از قرآن را سرقت کردن، بسم الله الرحمن الرحیم جزء قرآنه. خلاصه به نظر میرسه که علمای امامیه به این موضوع شاید تعمد داشتن که در برابر اونها ما هم در جبهه خودمان چون مستظهر به حق هستیم، با منطق قوی احادیث ثقلین اهل بیت علیهم السلام به ما اینطور فرمودن، خب ما هم خب نماز رو ما هم تسلیم میکنیم. بله اگر کسی فرصت داشته باشه تفریق مستحبه، اما چرا اینکه اینا تعمد داشتن علمای بزرگ ما مثل سید مرتضی، سید رضی، شیخ مفید به اون عظمت و و همه اینها دیگه در طول قرون شاید علتش همین بوده است که نام لازم دانستن که این جبهه تشیع به این وسیله خب اظهار وجود کرده باشه. بله بفرمایید آقای محمد. نه کی گفته؟ کی گفته؟ نام ببرید. کی گفته؟ نه. بله بفرمایید. حالا آیه ای از قرآن هست یا نه محسن، ولی مسلم جزء قرآنه. بر نه تفریق ذاتن، بله تفریق ذاتن مستحبه، بله ذاتن تفریق مستحبه، ولی ممکنه، بله ممکنه یک وقتی بله بله عیب نداره ملتزم میشین. تفریق ذاتن مستحبه ولی ممکنه لعارزن، ممکنه وقت لعارزن ثانویین به واسطه رأی ولی فقیهی ممکنه وقت اینجور باشه. بله خب الان یه حاله چنان که امام رضوان الله علیه گاهی فرمودن اگر یه وقت حج هم مثلا طوری باشه اصلا حج نباید به حج رفت، لعارزن ثانویین حج با این که واجبه، ولی یک وقت فقیه تشخیص بده که نه خیر حج مثلا امسال لازم نیست بران رو. بله خب اینا عارض ثانویست. حالا در بهار یک علتی نوشته بود، در بهار الانوار مجلس، البته این به عنوان یک نظری عرض کنم، الله مجلس در بهار جلد 79 صفحه 337. خب ایشان همین بحث را که عرض کردیم که تفریق مستحب است و جمع جایزه، این را ذکر کرده. البته بهار ما گفتیم چاپ بیروته، با این چاپ های معمول دو سه جلد از لحاظ شماره گذاری فرق داره، تقدم و تأخر. جلد 79 صفحه 337، ولی یک پاورقی داره، پاورقش از کی من نمیدانم، در پاورق بهار. بله بهبودی، بله یک پاورقی داره، این پاورقش مطلبی داشت برخلاف اون چه ما عرض میکنیم. حالا ببین این چطوری، حالا این صدا هر روز نبود، این نبود. آه بله اونم لازمه. عرض کنم به این که در اونجا در جواز جمع بین صلاتین در پاورق نوشته لکن هازل جواز، این چطوریه؟ لکن هازل جواز صدر فی زمن تقیه و تسلط مخالفی مذهبهم من اهل سنه. میگه این جواز جمع بین صلاتین در زمان تقیه صادر شده و زمانی که مخالفین مذهب شیعه تسلط داشتند. فاستدامت و شیعه و علا ذلک حتی بعد ما ظهرت لشیعه دولتون من عهد صفویه. ولی میگه شیعه ادامه دادن بر همین جمع بین صلاتین حتی بعد از آن که برای شیعه دولتی در عهد صفویه به وجود آمد. حیث خفی از سر رو علا فقهایم، سر بر فقهای شیعه مخفی ماند. فافتو به جواز الجمع مطلقا، فقهای شیعه فتوا دادن به جواز جمع مطلقا. من اخذ هازا سیرتن و الادامت علیها خلاف آن سنت رسول الله. با اینکه این سیره که جمع را سیره اتخاذ کنیم و ادامه بدیم بر جمع بین صلاتین خلاف سنت پیغمبره، و من رغب عن سنته فلیس من رسول الله فی شیء، و کسی که از سنت پیغمبر اعراض کنه فلیس من رسول الله فی شیء. الله ایشان اینطور نوشتن. بله حالا ایشان ببینیم چی میخوان بگن تا ببینیم که فرماشه چی میخوان بگن، که میخوان بگن که این جمع در زمان تقیه به وجود آمده. میدونیم میخوان چه میخوان بگن عجبه. چطور شده که میخوان بگن در زمان تقیه این جمع به وجود آمده و بعدن به همین شکل مانده؟ چطور شده که در زمان خلفای جور این جمع تقیه تنم؟ شاید منظورشان این باشه در زمان خلفای جور مردم شیعه اهل بیت علیهم السلام ترغیب میکردن با اونها در نماز شرکت کنید، در مسجدشان نماز بخوانید. خب شیعیان ناچار بودن که نماز ظهر اصل خودشان را در اول وقت یواشی در منزلشان بخوانن، جمع کنن بین صلات ظهر اصل، بعد برن در ظهر با اونا شرکت کنن، در عصر با اونا شرکت بکنن. شاید برایشان سخت بوده که ظهر رو در منزل بخونن، برن اونجا ظهر بخونن، دوباره بیان منزل مثلا در یه جای مخفی عصر بخونن، دوباره برن با اونا بخونن. این بود که اینا ناچار بودن که ظهر و عصر رو در اول وقت در منزل خودشان در یه جای خلوتی خلاصه مخفیانه جمع بخونن، چون باید طوری ما شناخته نشن دیگه، خیلی مطلب سخت بود. بعد برن با اونا بخونن. این جواز جمع به این ترتیب ایشان میخوام بگنم، جواز جمع به این ترتیب صدر منهم تقیتن. خب در زمان خلفای جور تقیه بوده است و به جمع به این ترتیب ادامه داده شده، ولی بعد داریم نقل میکنیم، از ایشان نقل میکنیم. روایت داریم
بله،
زیاد در وسائله روایت زیادی که با اونا برین بخوانین، کسی که با اونا نماز خونه است که پشت سر پیغمبر نماز خوانده شرکت بکنه، بر اونم هست، اونم داریم بله. اینطور نبوده که برن با اونا بخوانن دیگه نخوانن، بله با اونم جایز بود است، البته اون اختلافیه. امام رضوان الله علیه و عده از فقهاهم کامل میدونن، کافی میدونن، ولی بعضی فقها میگفتن نه، بایستی یا بعدن اعاده کنه یا قبلا بخونه، بعد داره بخونه، اون اختلافی. حالا به رسیمان بحث میکنه، ولی خلاصه این است که اینها شاید نظر ایشان این باشه، من داره توجیه حرف ایشان میگم، که اینا میگفتن که شما نماز خودشان را میخواندن بعد درستان با اونا میخواندن. این جواز جمع یا ائمه علیهم السلام به اینا میگفتن که جمع جایزه، نمیتونستن به مردم بگن، چون برای که مردم خب شایع میکردن دیگه، به شیعیانشان میگفتن که نماز جمع جایزه، شیعیانش هم مخفیانه جمع میکردن. ایشان اینطور میخواه بگه این شب، یا اینطور دومی، شیعیانشان مخفیانه جمع میخواندن ولی خب نمیتونستن به کسی بگن جمع جایزه، چون اونا معتقد بودن که نه تفریق لازمه. وقتی ایشان میخواه بگن بعد از اینکه شیعه آزاد شد، دولت تشکیل داد، این روش همینطور ماند، ولی این روش ایشان میگن خلاف سنت رسول الله صلی الله علیه و آله است، و من رغب عن سنته فلیس منهم فی شیء. بعدم باز در حاشیه داره بعدش نوشته که عمل اصحاب بنسه کیفیت الجمع یخالف سنته، این عمل اصحاب با سنت پیغمبر مخالفه. حالا میخوام بگم اینم یک وجهی است که ایشان میگن، ولی به نظر بنده اون وجهی که من درس کردم از این قابل قبول تره، چون نمیتونیم ما نسبت بدیم به علمای بزرگی مانند شیخ مفید، مثلا شیخ طوسی فرض کنید، سید مرتضی و امثال آنها، که اینا مخالف سنت پیغمبر رفتار میکردن، نمیتونیم اینطور بگیم. از این جهت بنده اون وجهی که خودم عرض کردم بر این وجه ترجیحاً و چیز حالا لازم نبود خیلی، ولی چون بعضی برادران محترم فرموده بودن، خواستیم این اندازه ما این بحث را انجام داده باشیم. بله جواب این حرف از عرایض بنده معلوم شد دیروز پیروز، چه جواب بدیم؟ بله آیات بله بله جوابش این است که باید جوابش هست اینه که شما در فهمیدن هدف پیغمبر به اشتباه افتادید. برای خاطر که پیغمبر صلی الله علیه و آله این کار را انجام میداد مستحب بود برای درک فضیلت فلان و فلان، ولی شما آمدید گفتید ببین که وقتها با هم متباینن متقایرن و باید جدا جدا خواند. برای اینکه ما شما را از اشتباه در بیاریم که شما در فهمیدن هدف پیغمبر اشتباه کردید و تکیگاه ما هم ثقلین است و اهل بیت پیغمبره، می‌خوام به شما بفهمانیم که شما اشتباه کردید و پیغمبر خودش هم گاهی لتصل و خلا امته جمع می‌کرد و شما در فهمیدن هدف پیغمبر در اعتقاد امر اعتقادی خودتان دچار اشتباه شدید. این هم جوابی است که ما به اونها میدیم که این جواب را همان آقای سید شرف‌الدین در اون کتابشان داره، همش خبط اللطیف بغدادی. خب حالا در عروه بعد از این که در فصل اول کتاب صلات فی اعداد الفرائض بود که اون بحث شد، فصل دومش که در اوقات نمازهای پنجگانه ما خواندیم الحمدلله تمام شد، اما الان وقت فضیلتشان، ایشان در همون اول فصل گفتن وقت فضیلت ظهر از زوال است تا بلوغ ذل حادث بعد الانعدام او بعد الانتهام مثل شاخص. خب وقت فضیلت ظهر چه وقته؟ از اول ظهر تا اون وقتی که سایه شاخص به اندازه شاخص بشه، این سایه گاهی منعدم میشه و بعد از زوال حدوث پیدا میکنه، مثل اون بلادی که خورشید بالای سرشان میاد، مثل مکه سالی دو روز مثلا، یا نه خیر جایی که سایه منعدم نشده اما به حد اکثر به حد کوتاهی خودش رسیده، شروع کرده به ازدیاد، مثل بیشتر بلاد، مثل قم و تهران اینطور جاها. خلاصه سایه شاخص تا به اندازه شاخص بشه از اول ظهر تا اون وقت، وقت فضیلت ظهره. خب وقت فضیلت عصر، عروه گفته از مثل تا مثلین، یعنی باید عصر را نخوانن تا سایه به اندازه شاخص بشه، بعد از اون تا دو برابر شدن وقت فضیلت عصر علل مشهور. هر کجا که سایه منعدم شد باید صبر کنیم تا سایه به اندازه شاخص بشه، سایه حادث بشه و کم کم ازدیاد پیدا کنه تا به اندازه شاخص بشه. عبارت ایشان اینه، هر کجا که سایه منعدم نشد، مثلا 5 سانتی متر، 2 سانتی متر، 1 سانتی متر مانده، یختلف به اختلاف بلاد، به اختلاف فصول، بله، اونجا اون که هست اون از حساب نمی اندازیم، اون هست اون محسوب میشه، اضافه باید بشه تا به اندازه شاخص برسه. بنابراین اون به حساب میاد، همون که در زور بوده و معدوم نشده اون در اونجا به حساب میاد. بله فرمکنم. خب وقت چون ساعت نبوده، این چک ساعتیست تقریبا برای همه جا، وقت فضل زور من از زایلا بلوغ زل حادث بعد این ادام او بعد الانتها مثل شاخص، فرق نمیکنه. خب این مال زور. وقت فضیلت اصلم از مثل تا مثل نل المشهور، لکن خودش میگه لکن لا یبعد ان یکونم من از زوال علیه ما، لکن بعید نیست که عصر هم وقت فضیلتش بعد از مثل الی مثلی نباشه، بلکه بعد از زوال الی المثلی باشه، یعنی از زور را که تمام کرد وقت فضیلت عصر داخل شد، دیگه لازم نیست که صبر کند تا اینکه به اندازه شاخص بشه. خودش اینطوری، لکن لا یبعد ان یکون وقت فضیلت عصر من از زوال الی المثلین، از زوال تا مثلین وقت فضیلت عصر باشه. اینجا آی بروجه دای گلپاگاه اینا دارن که البته بعد از خواندن زور، من از زوال نه، از بعد از خواندن زور. بله مثلا آی بروجه داره که بل بعد ما یختص به زور، بعد از وقت اختصاصی ظهر گذشت، بعد از وقت اختصاصی ظهر تا الالمثلین وقت فضیلت عصره. بله خب این شاید معلوم بود ایشون ذکر کردن، ما داریم عبارت عروه را میگیم. دلیل وقت فضیلت مغرب، من المغرب الى ذهاب شفق ای الحمرت المغربیه، این هم وقت فضیلت مغربه، از اول مغرب تا ذهاب حمره مغربیه. حالا مغرب کیه؟ خب مغرب گفتیم که ما همان ذهاب حمره مشرقیه میدانیم، ولی آقای خوینا مغرب ستاره قرص میدانستن. وقت فضیلت عشا، من ذهاب شفق الى ثلث اللیل، از ذهاب حمره مغربیه تا ثلث لیل، فیکون لها وقتا اجزاء، قبل ذهاب شفق و بعد از ثلث نصف. بنابراین عشا دو تا وقت اجزا داره، یک وقت فضیلت داره، دو تا وقت اجزا. یکی وقت اجزا قبل ذهاب حمره مغربیه، یکی هم بعد از ذهاب حمره مغربیه، که عشا دو تا وقت اجزا داره، یک قبل از ذهاب حمره مغربی، کسی بخواد عشا رو بخونه درسته دیگه، صحیح مجزیه. بعد از ذهاب حمره مغربی هم که باز بخونه تا نصف شب، خب مجزیه. بس عشا دو تا وقت اجزا داره، یک وقت فضیلت. فیکون لها وقتا اجزا، این وقتا تثنیه است، فیکون لها وقتا اجزا این، قبل از ذهاب شفق و بعد از ثلث الی نصف، تا نصف شب. وقت فضیلت صبح، من طلوع الفجر الی حدوث الحمرة فی المشرق، وقت فضیلت صبح هم از طلوع فجر تا حدوث حمره در مشرق، از طلوع فجر تا طلوع خورشید وقت نماز صبحه، ولی وقت فضیلت داره میگه. وقت فضیلت از طلوع فجر تا حدوث حمره در مشرق. خب این عبارت مال عروه بود. البته ما قصد نداریم که مستحبات زیاد طولانی کنیم، این است که آدرس شرسنم نرا خودتان اخبارش را ببینید. ارسلم اون چه مربوط به وقت فضیلت ظهر و عصر، اخباری است که در باب هشتم از ابواب مواقیت. آدرس را یادداشت کنید، مطالعه کنید، شاید هم مطالعه شما کافی باشه که در مستحبات خیلی معطل نشیم. خب در باب هشتم و بعدش هم نهم وقت فضیلت ظهر و عصر، آخر وقت فضیلت صلات مغرب که ذهاب حمره مغربیه بود، باب هجدهم از ابواب مواقیت، خبر دو و بیست و یک و چار و خبر سه و هشت از باب ده، دو بابه، باب هجده و باب ده. آخر وقت صلات فضیلت صلات عشاء، آخر وقت فضیلت صلات عشاء ثلث لیل در باب ده از ابواب مواقیت. آخر وقت فضیلت صبح حدوث حمره از فی المشرق باب 26 از ابواب مواقیت. خب این باب ها را مطالعه کنید، فکر کنم که همون اخبارش رو ببینید کافی باشه. حرفی نیست در حاشیه عروه، هم بحث نیست مگر در وقت همون ظهر است، که وقت فضیلت ظهر است آیا همون از مثل و مثلینه یا نه خیر اربعه تا اقدام قدمینه. اونجا فقط یک کمی بحث است، بقیهش دیگه بحثی نداره، در عروه هم حاشیه غیر از اونجا جای دیگه نداره. حالا مطالعه کنید تا انشالله فردا.